زود باشین، بجنبین، وقت نداریم. اون چوبا رو زودتر از اینجا جمع کنین، ببرینشون اون طرف. خوبه، شما دو نفر بیاین اینجا شروع کنین. آجرها رو ببرین اون طرف. لمبی، از برنامه عقبیم، داری چی کار میکنی؟
قربان، خیلی وحشتناکن.
کج شدن بدن نشون میده مسموم شدن.
نکته دقیقی گفتین کارگا.
ممکنه سیانور باشه؟
این توجیه کننده یه مشتای گره شده شونه.
رنگ پوستشون چطور؟
فکر کنم اون باید به خاطر رطوبت باشه.
معمولا از سیانور برای خودکشی استفاده میکنن قربان، شاید اونام خودکشی کردن.
پس چطور خودشونو دفن کردن جورج؟
عجب نکته خوبی. خب قتل دیگه.
و با توجه به وضعیتشون قتل باید حدود 2 هفته پیش بوده باشه.
امکان نداره، اونجا قبلا یه کلبه بوده.
شاید کسی کلبه رو کنده و دفنشون کرده.
نه، چون من یا لمبی حتما متوجه این مسئله می شدیم.
کلبه رو کی خراب کردیم؟
امروز صبح کف کلبه رو برداشتیم.
پس جسد رو قبل از ساختن کلبه دفن کرده بودن؟
می دونین کلبه رو کی ساختن؟
تا جایی که یادم میاد حدود 5 سال پیش.
5 سال؟
پس اونا همه این مدت رو توی زمین بودن و کاملا سالم باقی بودن.
5 سال تو زمین بودن و تجزیه نشدن؟ اصلا چطور ممکنه؟
اونا تو خزه دفن شده بودن قربان.
خزه؟ منظورت خزه زغال سنگه؟
بله، خاصیت اسیدی این ماده به عنوان یه عامل نگهدارنده عمل میکنه. شرایط مرطوب و بدون هوا هم جلوی تجزیه مواد آلی رو میگیره.
تا حالا اینو نشنیده بودم.
خب قربان، همین امسال هم یه مورد دیگه گزارش شده بود. یه دختر جوان توی باطلاق زغال سنگ در هلند پیدا شده بود.
آره مرداک، هر چی تو بگی. پس کسی که این کلبه رو ساخته می‌خواسته جسدا رو پنهان کنه.
اون باید مالک کارخونه جیمز کرکن باشه. به جورج گفتم پیداش کنه و از کارش سر در بیاره. گفتم هر چه سریعتر انجامش بده قربان.
خوبه، چون نباید بذاریم سر نخای این پرونده 5 ساله راحت از بین بره.
خیلی جالبه.
از تمام دانشگاه‌ها و موزه‌ها تلگراف رسیده، همشون تقاضای اطلاعات اینا رو دارن.
خب مورد نادری رو پیدا کردیم. میدونستی امسال جسد یه زن مومیایی شده درست مثل مورد ما
در هلند پیدا شده و مثل این در زغال سنگ سالم مونده؟
بله. خب چی پیدا کردی دکتر؟
خب این روشنه که اینا یه زن و یه مردن و هر دو حدود 40 سال سنشونه.
چطور متوجه سن اون نشدی؟
چین و چروکایی که رو پوستشون ایجاد شده. موی آدما در سنین مختلفی سفید میشه ولی روند تغییر پوست در همه یکسانه. نکته جالب این که اعضای داخلی بدنشون دست نخورده مونده، همینطور محتویات معده.
ظاهراً تکه های نیمه هضم شده یه گوشت، سیب زمینی و پیازه
و سیانور که در معده هر دوشون هست، حتماً مسموم شدن.
فکر میکنی زن و شوهر بودن؟ یا خواهر و برادر؟ چون نزدیکی سن اونا و اینکه غذای آخرشون رو با هم خوردن نشون میده احتمالاً با هم زندگی میکردن.
بله، و اینم هست، یه وسیله دندونسازی که در دهان زن پیدا کردم.
اینا دندونای انسان هست؟
فکر کنم مال بز یا گوساله باشه.
واضح دندانسازی که پیشش رفتن از شیوه های ابتدایی استفاده میکرده.
یا شاید مهاجر بودن، مثلا از اروپای شرقی.
این شروع خیلی خوبیه دکتر.
بله، و بهترین تیکه رو برای آخر نگه داشتم.
انگار زل زده به من قربان.
بله خیلی طبیعه، اینطور نیست؟
چطور از چشمشون نمیافته؟ تصورش بکنین که سری شام خیلی رمانتیک، یهو چشتون میافته تو سوپتون.
این یکی اینطور نیست، چون خیلی خوب ساخته شده. چشمو طوری ساختن که دقیقاً در کاسه چشم اون مرد جا بیفته. انگار یه نشونه هویتی هم روی چشم وجود داره جورج.
خب شاید بتونه کمک اون کنه قربان.
جورج، یه خانم جوان و جذاب برای دیدنت اومده.
اوه خدای من،
پنی
آی، چقدر خوشحالم که اومدی.
چطوری؟
آه بله ممنونم، دیگه کاری ندارم هیگینز.
وای چقدر از دیدنت خوشحالم جورجی. سفر خیلی طولانی بود و کوپه قطار بوی بد میداد. تورنتو خیلی بزرگتر از اون چیزی که فکر میکردم. چقدر با این لباسی که پوشیدی باهوش به نظر میای. این یه چشم شیشه ایه؟ انگار به من زل زده.
از آشناهات هستن جورج؟
بله، اجازه بدین دخترم اما معرفی کنم، خانم پنی رنتون. پنی، ایشون کارگاه مرداکه.
از آشناییتون خوشبختم خانم رنتون.
وای، منم همینطور. جورجی همیشه برام نامه مینویسه و فکرای فوق‌العاده شما و آزمایشی که انجام میدی صحبت میکنه و میگه چقدر دوست داره یه روز مثل شما بشه و مثل
پنی
شما.
پنی معمولاً یکم زیاد صحبت میکنه قربان. اون از بلویل اومده تا در مدرسه سکرتری درس بخونه.
او، پس در این صورت براتون آرزوی موفقیت میکنم. حالا اگه اشکالی نداره باید درباره چند تا موضوع مهم با سروان کرابتری صحبت کنم.
سروان کرابتری؟ البته.
قربانون درباره نامه های کم اغراق میکنه.
اشکالی نداره جورج.
درباره کارخونه و مالکش تحقیق کردم. فکر کنم براتون جالب باشه بدونین اونجا چی درست میکردن.
خوبه. هر اطلاعاتی میتونی درباره این چشم شیشه‌ای جمع کن. ببین کجا ساخته شده، کی ساخته شده و اصلا برای کی.
بله قربان. حتما این کارو انجام میدم. فکر کنم بعد از همینجا جلوشو بگیرم.
همونطور که به همکارتون گفتم هیچ عکسی از اجساد و هیچ جزئیاتی در مورد پرونده منتشر نمیشه. بله، اگه دوست دارید میتونید بعدا زنگ بزنید. ولی انتظار خبر جدید نداشته باشید. ممنونم. خداحافظ. خبرنگارای لعنتی. این سومین خبرنگاری بود که درباره اون مومیایی یا فضولی میکرد. اگه گنج بود یه چیزی، ولی آخه برای جسد این دیگه چیه؟
اطلاع در مورد جیمز کرک، مالک کارخونه که کلبر رو روی اجساد ساخته بود قربان.
اونجا یه کارخونه آبکاری بوده. خب این چه اهمیتی داره؟
یکی از الکترولیتایی که برای آبکاری طلا و نقره استفاده میشه محلولی از سیانوره.
همون سمی که در قتل به کار رفته. فکر میکنی جسد متعلق به کارگرا باشه؟
ظاهرا کرکم خیلی به کارگراش سخت میگرفته.
گزارش افراد مفقود شده رو بررسی کن.
این کار در حال انجام قربان.
اون آدم خیلی خشنی بوده. دوبار به خاطر ایجاد مزاحمت و سه بار به خاطر ضرب و شتم بازداشت شده. پس اونا رو کشته، در محل دفنم یه کلبه ساخته.
واقعا به خاطر یه کلبه من آوردید اینجا؟
دو نفر زیر اون کلبه دفن شدن.
فکر میکنید من تو این کار دست داشتم؟
مسمومیت با سیانور و در کارخونه شما هم سیانور موجود آقا.
بله، ولی به کسی سیانور نمیدادم.
اونا به قتل رسیدن آقای کرکم و زیر کلبه دفن شدن که شما ساخت.
اما با این وجود من اونا رو نکشتم.
به خیلی ها بدهکار بودین، درسته؟
هنوزم هستم.
طلبکارا برای گرفتن پول به کارخونه نمی اومدن آقا؟
به این سوال پاسخ نمیدم.
لطفاً جواب بدین.
در واقع من توی مجادله های مدنی زیادی دخیلم و وکیلم خواسته درباره جزئیات بدهیام صحبت نکنم.
میخواید عمدن از تحقیقات من فرار کنید آقای کرکم؟
قصد چنین کاری رو ندارم و تا حدی میتونم درباره کلبه صحبت کنم.
دو نفر به قتل رسیدن و فکر میکنم چیزی دربارش حتما میدونید. یا باید همه چیزو بهم
قربان. میشه لطفاً یه لحظه بیاین؟
مشغول بازجویی هستم جورج.
قربان، برای همین مزاحمتون شدم.
منظور چیه؟
قربان، چشم شیشه‌ای که در سر مقتول پیدا شده توسط برایان وینستون ساخته شده. وینستون از سال 1850 هیچ چشمی نساخته. یعنی 50 سال پیش.
معنی این چیه؟
1850 آخرین سالیه که مقتول مرد ما میتونسته چشمشو دریافت کرده باشه. و اگه اون موقع 18 سال داشته که حداقل سن مجاز برای استفاده از چشم مصنوعی بوده و در 40 سالگی هم مرده، پس 1872 آخرین سالیه که میتونسته به قتل رسیده باشه.
یعنی قبل از اینکه کارخونه ساخته بشه.
و این آقای کرکم رو تبرئه میکنه.
و اون اجساد همه این سالها همینطور باقی موندن؟
بله قربان.
25 سال. ارزش پیگیری داره مرداک؟ احتمالاً قاتلم تا حالا مرده.
سن باعث عفو نمیشه. دو نفر به قتل رسیدن. باید حقیقت مرگ اونا رو پیدا کنیم و اگه قاتل هنوز زنده باشه حتما پیداش میکنم. این نقشه یه سال 1888 کارخونه کرکم رو به وضوح نشون میده قربان.
این ضرب در محل جسد هاست؟
درسته. و این یکی متعلق به 1872
آخری سالی که جسد ها میتونستن کشی شده باشن؟
بله، اون موقع بیشتر زمینه کشاورزی بوده، ولی یه خونه در 18 متری محل اجساد هم وجود داره قربان.
اون خونه کی تخریب شده؟
1880
قربان.
از سوابق شهرداری چیزی پیدا کردی؟
اون زمین و مناطق اطرافش در سال 1852 از شهرداری خریداری شده.
مالک خونه حتما چیزی راجع به اجساد میدونه. ممکنه خود قاتل باشه.
جورج، تونستی بفهمی چه کسی اون خونه رو خریده بود؟
اسمش هوریس مونیه.
در اون مزرعه قدیمی؟
بله.
کاش میتونستم کمکتون کنم کاراگاه، ولی از وقتی اونجا رو فروختم اونجا زندگی نکردم.
1879.
درسته.
اجساد از سال 1872 اونجا بودن آقای مونی و شما در اون زمان اونجا زندگی میکردین.
همینطوره.
پس شاید میتونید بگین چطور دو نفر در فاصله کمتر از 18 متر از خونه شما دفن شدن و شما اصلا متوجه نشدین.
این سوال جالبیه کاراگاه، کاش جوابشو میدونستم.
فکر میکنم میدونین و اگه اونا رو به قتل رسونده باشید و دفن کرده باشید.
قتل؟ من اونا رو نکشتم و دفن نکردم. واقعا دوست داشتم که میتونستم بهتون کمک کنم کاراگاه.
حتما میتونید. اونا رو میشناسید آقای مونی؟
چطور تا حالا اینطور باقی موندن؟
مومیایی شدن. میشناسینشون؟
نه.
کسی مفقود نشده بود از همسایه‌ها یا کارگرا؟
نه.
پس دو غریبه در ملک شما دفن شدن و اصلا هم خبر نداشتین.
اینطور به نظر میاد. اگه موردی نیست؟
بله آقای مونی، موردی نیست. البته فعلا. جولیو، نظرت راجع به عکس العملش چیه؟
گفتنش سخته. با توجه زیادی اونا رو بررسی میکرد. فکر میکنی اون قاتله؟
نمیدونم، ولی مطمئنم خیلی چیزا رو میدونه. ولی چطور بعد از 25 سال ثابت کنم؟
فکر کنم یه چیزی پیدا کردم که سر حالت میاره. اولش فکر کردم که یه نشون مادرزادیه یا در اثر زیر خاک بودن ظاهر شده، ولی بعد فهمیدم که
این یه خالکوبیه. احتمالاً مال ارتش هم هست. حق با توی جولیا، حالم رو سر جا آورد. قربان.
آه مرداک، همین حالا یه تلگراف از تایمز لندن به دستم رسید. میخوانی یه مقاله راجع به مومیایی ها بنویسن.
پس خبرش تا لندنم رفته؟
باورت میشه مرداک؟ فکر کنم این عکسات خیلی با ارزشن.
جدن قربان؟
چی پیدا کردی؟
مومیای مرد ما یه خالکوبی ارتشی روی دستش داره.
میتونی شناساییش کنی؟
باورتون نمیشه، ولی این نشان به رنجرهای کالدول تعلق داره، یه هنگ کانادایی که آخرین بار در جنگ 1812 حضور داشتن.
1812؟
با توجه به برآورد سنشون و این فرض که در زمان پیوستن به هنگ نظامی در سال 1812 حداقل 16 سال سن داشته، قتل‌ها باید قبل از 1836 اتفاق افتاده باشن.
یعنی 60 سال پیش.
که مونی رو هم تبرئه میکنه. فکر میکردم اون چیزی میدونه قربان.
تورنتو موقع شهر بزرگی نبود.
کمتر از 10,000 جمعیت داشته.
و آروم و امن بود، نه مثل این مکان شلوغ امروزی ما.
محل قتل در سال 1836 به این صورت بود.
غرب اسپاداینا همش زمینه و خیابون کالج وجود نداشته.
چی شده جورج؟
قربان، این ملک در اصل به ساموئل و ماری بلیک تعلق داشته. خونه در سال 1815 ساخته شده و اونا اونجا کشاورزی میکردن تا اینکه شهرداری سال 1850 اونجا رو ضبط میکنه.
برای چی؟
برای ساخت آسایشگاه روانی. ولی برنامه‌ها تغییر کرد و آسایشگاه توی خیابون کوین ساخته شد. و زمین در سال 1852 حراج شد.
مونی اونو خرید. خب قضیه یکم روشن شد.
آه یه چیز دیگه قربان. بلیک ها یه فرزند داشتن. یه دختر. اسمش بعد از ازدواج ربکا هیستینگ ثبت شده. من آدرسشو پیدا کردم.
سلام. خانم هیستینگز؟ خانم ربکا هیستینگز؟
بله؟ شما کی هستین؟
من کاراگا ویلیام مرداک از پلیس تورنتو هستم خانم.
اوه، اتفاقی افتاده؟
نه، به هیچ وجه، نگران نباشین، فقط چند تا سوال ازتون دارم خانم.
البته.
اینا نوهاتون هستن؟
در حقیقت نتیجه هستن. چارلی هیستینگز.
کاراگا ویلیام مرداک.
چه کاری از دستمون برمیاد؟
ببینم خانم، شما تو مدرسه سکرتری...
معذرت میخوام.
ببینم خانم، شما تو این مدرسه...
گفتم معذرت میخوام.
آه البته معذرت میخوام خانم
شما. بله مشکلی پیش اومده سرمان؟
بله یعنی نه، برای دیدن دخترم من پنی رنتون اومدم. امروز روز اول کلاسش بود.
اینطور نیست، کلاس هست فردا شروع میشه.
مطمئنید خانم؟ خودم پنی رو ساب آوردم.
احتمالا فهمیده اشتباه کرده و رفته.
بله البته، روز بخیر خانم.
بفرمایید.
عالیه، ممنونم خانم هیستینگز. میخواستم درباره پدر و مادرتون، آقا و خانم بلیک صحبت کنم.
خدای من، آخه در مورد چی؟
ما اخیراً دو جسد تقریبا سالم رو از ملکی که قبلاً به اونا تعلق داشته پیدا کردیم.
خبر تکان دهنده.
ظاهراً این اجساد زمانی دفن شدن که والدین شما هنوز مالک اونجا بودن، سال 1836.
نمیدونم چطور کمکتون کنم، من اون موقع از مزرعه رفته بودم.
اون موقع چند سالتون بود؟
15.
15. یکم برای جدا شدن از خانواده جوون نبودی؟
من تنها نبودم، چارلی هم با هم بود.
آقای هستینگز، شما هم اونجا زندگی میکردین؟
شاگردی میکردم. والدین من از پس هزینه های من بر نمی اومدن و منو به مزرعه بلک فرستادن که اونجا کار کنم.
حتما پدر و مادرتون از این که می دیدن با ایشون همراه شدین خیلی خوشحال نبودن.
نه، خوشحال نشدن. وقتی بهشون گفتیم که قصد ازدواج داریم، خب خیلی عصبانی شدن. ما هم رفتیم.
و با پدر و مادرتون ارتباط داشتین؟
نه خیلی زیاد. مادرم کمی بعد از فروش ملک درگذشت. پدرم هم چند سال بعد از اون مرد.
پس یعنی اصلا نمیدونید اجسادی که پیدا کردیم کی هستن؟
به هیچ وجه.
اشکالی نداره اگه به اجساد یه نگاه بندازید، شاید شما رو یاد چیزی بندازه و به ما در تشخیص هویتشون کمک کنه.
خب اگه میخواییم باشه.
آدمای بیچاره،
انگار در زمان منجمل شدن.
اونا رو میشناسی؟
فکر نمی کنم. فکر نکنم تا حالا اونا رو تو زندگی دیده باشم.
شما مطمئنید آقا؟
بله.
ممنونم که اومدین، واقعا لطف کردین.
لازم نیست منو بکشید، خودم میتونم راه برم.
توی پارک آلن پیداش کردم.
چی؟
باورم نمیشه پلیس فرستاد دنبال من.
با یه مرد جوان صحبت میکرد.
چی؟
داشتم ازش آدرس میپرسیدم.
پنی تو با خودت چی فکر میکردی؟ ممکن بود آسیب ببینی. نه 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 نه، نمیخوام بشنوم. من امروز رفتم مدرسه تا بیارمت خونه، ولی فهمیدم که کلاسای تو تا فردا شروع نمیشن.
فکر کنم با وجود هیجان تاریخو اشتباه کردم.
پس چی شد که برنگشتی پاسگاه؟
چون خجالت میکشیدم. یه روز بیشتر نیست اومدم شهر، رو همه چی رو خراب کردم. لطفاً عصبانی نشو جورجی.
لطفاً سرمان. گرسنه‌ای؟ خب من یکم نون و پنیر دارم. یه چیز گرم هم برات میارم الان بخوری. قربان، یه چیزی پیدا کردم که ممکنه براتون جالب باشه.
چی جورج؟
من درباره رنجرها تحقیق کردم و فهرست افرادشون رو پیدا کردم. ساموئل بلک که مالک اون ملک بوده هم جزو اونا بوده.
واقعا؟
قربان، حدس میزنم اون اجساد به ساموئل و ماری بلک تعلق داشته باشن.
خیلی خوبه جورج.
یعنی مومیایی ها رو شناسایی کردن و اونا والدین ربکا هستن.
بله، و یعنی چارلی و ربکا هیستینگز هم به من دروغ گفتن. جسدایی که توی سردخونه دیدین به والدین شما تعلق دارن خانم، و امکان نداره نفهمیده باشین.
اونا خیلی فرق کرده بودن و زمان زیادی هم گذشته. من اونا رو نشناختم.
گفتین والدینتون بعد از فروش ملک درگذشتن، سال 1850. دروغ گفتین. چرا؟ شما اونا رو کشتین؟
من؟ نه، چارلی.
ربکا، باید حقیقت رو بگیم.
حق با شماست. ما مزرعه رو ترک نکردیم، پدر و مادرم اونجا رو ترک کردن. اینطور فکر میکردیم تا اینکه جسدشون رو دیدیم.
اونا کی رفتن؟
حدود سال 1836.
اونا ناپدید شدن و دیگه اونا رو ندیدیم.
هرگز به سراغ پلیس نرفتین؟
کدوم پلیس؟ پلیس اون موقع که مثل پلیس الان نبود. حتی نمیشد به هیچ کدومشون اعتماد کرد.
میدونستیم اتفاقی براشون افتاده ولی نمیدونستیم چیه.
ما با جعل امضای اونا روی مدارک خودمونو جای اونا معرفی کردیم.
همیشه از امروز وحشت داشتیم.
میخواین ما رو بازداشت کنی؟
برای جعل امضا نه، ولی من دارم راجع به قتل تحقیق میکنم.
قربان، بر اساس سوابق چارلی هیستینگز تنها بچه این نبوده که زمان ناپدید شدن بلیک و شاگردی میکرده. سه تا بچه دیگه هم بودن.
واقعا؟ هنوز زندن؟
همه شون. یکیشون هم هاریس مونیه.
پیداشون کنه برای بازجویی بیارشون اینجا.
بله قربان.
قربان ببخشید مزاحم شدم، ولی تماس تلفنی داریم.
یه خبرنگار دیگه؟
این یکی از نیویورک تایمزه.
نیویورک تایمز؟ وصلش کن.
عصای قربان.
ببخشید، عضو میخوام، در دانشگاه یه نامه دریافت کردم که باید خودم رو به اینجا برسونم. اسم من مایکل وبستر.
نه
ببخشید خانم.
آره راست میگی، هنوزم مثل بوغلمونی.
خیلی وقتی که کسی اینطوری صدا نکرده. علی
واقعا دیگه نمیدونم چی باید بهتون بگم.
فقط چند تا سوال دیگه داریم آقای مونی.
بریت مایکلم، اینم علیشه.
خدای من،
جای عجیبی همدیگه رو میبینیم ولی اشکالی نداره.
حالا راستی واسه یه چی همه ما رو تا اینجا آوردن شما میدونین؟
آقای مونی، شما گفتین که اجساد ساموئل و ماری بلیک رو نشناختین، در صورتی که با اونا زندگی میکردین.
من اونا رو نشناختم. آخرین باری که دیدمشون فقط 5 سال داشتم.
و اونا ناگهان رفتن. فکر نکردین کجا رفتن؟
راستش اصلا نه، من خوشحال بودم چون اونا بد بودن.
تا اونجا که یادم میاد یهو رفتن.
و هیچ وقت دیگه ازشون خبری نشنیدین؟ نه؟
نه، اصلا برا مهم نبود سروان.
واقعا حرف بیرحمانه ای زدید. به هر حال اونا از هر جهت والدین شما بودن.
والدین من وقتی 10 سالم بود مردن، اونا فقط مراقبم بودن.
از اینکه مجبور بودین برای غذا کار کنین ناراحت بودین؟
از اینکه مجبور بودم 18 ساعت تو مزرعه کار کنم و کتک بخورم ناراحت بودم.
کتک؟
بلیکا خیلی پست بودن، هیچ وقت نمیخندیدن و حرف خوب نمیزدن.
ولی شما چند سال بعد اون خونه رو خریدین آقا. اگه خاطره خوبی از اونجا نداشتین چرا اونجا رو خریدین؟
چون بعد از اینکه بلیکا ناپدید شدن همش خاطره های خوب بود. ربکا و چارلی برای ما مثل پدر مادر شدن. ما یک خانوار شدیم.
میشه درباره آخرین باری که بلیک ها رو دیدین صحبت کنین؟
آخرین چیزی که یادم میاد این بود که آقای بلیک با کمربند زد به پهلوی آلیس.
حق من این نبود. پاش به صندلی برخورد کرد و به من تهمت زد که صندلی رو نزدیک قفسه بردم تا از شیرینی بدستم، ولی کار من نبود.
صبح روز بعدش رفتن.
فکر میکنی کی اونا رو کشته؟
اصلا نمیدونم.
متاسفم کاراگاه، کمکی ازم ساخته نیست.
نمیدونم و برا مهم نیست.
از رفتنشون خوشحال بودم.
داستان اونا با هم کاملا مطابقت داره. برای افراد مسن خیلی حافظه خوبی دارن.
فقط یادشون نمیاد که چی سر بلیکا اومده.
شاید در این مورد حقیقت رو میگن. شاید دشمنایی داشتن که بچه ها ازشون بیخبر بودن.
فکر نمی کنم. به نظر من اونا دارن دروغ میگن تا از هیستینگز ها محافظت کنن.
یا شاید همشون قاتلن و از همدیگه دفاع میکنن.
نمیدونم کدوم بدتره، اینکه این آدمای مسن بلیک رو کشته باشن یا اینکه وقتی بچه بودن اونا رو کشتن.
فکر کنم کم کم داریم میفهمیم چه اتفاقی در اون خونه افتاده و کی در این کار دست داشته.
از اینجا برید خانوما، وقتتون رو هدر ندید. برید. اصبح خیر.
دوباره سلام خانم.
سروان، دنبال خانم رنتون اومدید؟
بله، امیدوارم امروز اشتباه نکرده باشم.
بله، تبریک میگم سروان، ولی ساعت کلاس رو اشتباه کردید.
اگه ساعت 4:30 تعطیل میشن، یه ساعت زودتر رسیدم.
ساعت 3:30 تعطیل میشن. شما باید از قبل چک میکردین.
مطمئنم پنی گفت 4:30 تعطیل میشه.
سروان، دخترهای جوان توانایی تمرکز ندارن. تا وقتی خوب آموزش نبینن، ذهنشون بدون هیچ هدفی پرسه میزنه.
بله خانم.
فکر کنم در این مورد اقدامی نمی کنید.
متاسفم، ولی اون خیلی آدم مسئولیت پذیر.
شما باید مسئولیتشو قبول کنید. مگه شما سرپرست اون نیستید سروان؟
بله خانم، همین حالا میرم دنبالش. ممنونم ازتون
سروان. خانم رنتون از اون طرف رفتن.
بازم ممنونم، شما خیلی لطف دارین.
فنی، معلومه اینجا داری چیکار میکنی؟
جورج!
خدای من! دستتو بکش، دستتو بکش!
جورج، تو داری اشتباه میکنی؟
اشتباه نمیکنم، این بی سر و پا میخواد از یه دختر جوون سوء استفاده کنه.
من 16 سالمه.
ببینید آقا، من فقط...
آره میدونم فقط چی، آشغال عوضی. وقتی حسابتو برسم اون وقت میفهمی فقط یعنی چی. باید با من بیای.
چی کار میکنی؟
این یارو اسمش هرچی که هست بازداشته.
برای چی؟
کار بد در ملای عام.
ولی ما که تو خونه ایم.
از پشت پرده ها همه چی معلومه.
اصلا این چه ربطی به موضوع داره؟
یعنی تمام مردم شهر میتونن این رفتار نادرست رو ببینن. حالا را بیافت عوضی. برو
جورج کرافتری، ولش کن بره.
پنی، من به خاطر خودت این کارو میکنم.
ولی کلارنس عشق منه.
تو همین 2 روز پیش از راه رسیدی، تازه هم دیگر رو دیدیم. آخه این از کجا پیدا شد؟
6 ماهه که میشناسمش.
تو اینجا اومدی تا با این باشی؟ پس مدرسه رفتنت الکی بود؟
اینطور نیست، من برای هر دوشون اومدم.
هنی بهتر آروم باشی، پسر دایی حق داره که ناراحت باشه.
ممنونم، ولی تو هم قصابت کردن نداری. دیگه هم نمیخوام صداتو بشنوم.
جورج، همه چی رو به راهه؟
قربان، ببخشید مزاحم شدم، داشتم اینو بازداشت میکردم. را بیفت.
قربان، یه نفر از محل ساختمون تماس گرفت، یه جسد دیگه هم اونجا پیدا شده.
چی؟
2 جسد کافی نبود که بچه هم بهشون اضافه شده، مثل آشغال انداختنش اینجا.
یه چیزی فرق میکنه، فکر نمیکنم این جسد رو انداخته باشن اینجا.
بچه لباس غسل تعمیر تنشه و تو پتو پیچیده شده، با عشق دفن شده.
راستش من که عشقی اینجا نمیبینم.
شاید بلیکا بچه دومم داشتن؟
فکر نکنم. مالی عمل جراحی خروج رحم داشته که شاید به خاطر خونریزی بعد از تولد ربکا بوده.
تصادفی نیست که این جسد به فاصله چند متری از بلیک ها دفن شده. حالا این بچه مال کی بوده؟
فکر کنم بدونم.
دیگه کافی.
پس این بچه شماست.
اسمشو گذاشتیم مارتین. فقط 6 ماهیش بود که اون
اون نارسایی قلبی داشته، کاری از شما بر نمی اومد.
چرا اینجوری دفنش کردین؟
ما خودمون بچه بودیم. خب میترسیدیم تقصیر ما باشه.
سروان آقا و خانم هیستینگز رو به پاسکا برگردون، اتهامشون قتله.
نه
ویلیام، اون بچه به شکل طبیعی مرده،
ولی به فاصله 3 متری از بلیکا دفن شده. این تصادفی نیست.
پس اگه دفن کار اوناست،
قتلم کار اونا بوده. آقای هستینگز، چیزایی که به من گفتین همش دروغ بود.
بله، ما دفن کردیم ولی اونا رو نکشتیم.
ما میخواستیم خودمون رو بکشیم.
منظورتون رو نمیفهمم.
ما عاشق هم شده بودیم، سعی کردیم اینو پنهان کنیم ولی ربکا حامله شد، بعد بهشون میگفت.
پدر و مادرم عصبانی شدن، اونا گفتن که چارلی رو به جرم سرقت تحویل پلیس میدن
و میخواستن کاری کنن که از شر بچه ربکا خلاص بشن.
میخواستیم فرار کنیم ولی جایی برای رفتن نداشتیم.
ربکا از من خواست برم ولی نمیتونستم اونو تنهاش بذارم، چاره ای نداشتم.
فقط خودکشی باقی مونده بود.
بله.
چطور میخواستین این کارو بکنید؟
بلک ها در مزرعه از سیانور برای کشتن آفت استفاده میکردن، منم یک کمی دزدیدم.
با اون سیانور یه نوشیدنی درست کردیم و اون رو در یک بطری افیون ریختیم.
مادر و پدر ربکا عادت داشتن هر شب برای خوابیدن مقداری افیون بخورن. ما میخواستیم کمی از افیون اونا رو با سم مخلوط کنیم تا مرگمون درد کمتری داشته باشه.
از هم خدافیزی کردیم و خوابیدیم.
ولی وقتی صبح بیدار شدیم،
نفهمیدیم چرا اثر نکرده.
تا اینکه پدر و مادرم رو دیدیم.
اونجا بود که فهمیدم چه اشتباه بزرگی مرتکب شدم. من به اشتباه سیانور رو با مخلوط افیون جابجا کرده بودم.
بطری‌ها شبیه هم بودن.
ما خیلی میترسیدیم، برای همین با وحشت جسدها رو در حیاط دفن کردیم و به بچه‌ها گفتیم بلیک‌ها از اونجا رفتن.
اگه چارلی تصادفاً بطری ها رو عوض کرده باشه، باید مخلوط افیون هم همراه با سیانور در بدن بلیکا باشه. ممکنه افیون هنوز قابل تشخیص باشه؟
باید باشه.
ولی نیست.
چون فقط سیانور بوده. متاسفانه دروغ میگن.
آه، دوست داشتم حرفشون رو باور کنم.
آره، شرم‌آوره. حالا چی میشن؟ دارشون میزنن؟
ممنونم جولیا، بعداً میبینمت. ما در بدن اونا اثری از افیون پیدا نکردیم. بطری رو عوض نکرده بودین و نتیجه اشتباه نبوده.
ولی چیزی که ما بهتون گفتیم
حقیقت بوده؟ به نظر من یکی از شما در مرگ بلیکا دست داشتین. مطمئن نیستم کدومتون، ولی شاید خودتونم دربارش صحبت نکرده باشین. آیا فکر نمی کنید وقتشه که حقیقت رو بگین؟
بازداشتم کن.
این کارو نمی کنم.
جورج کرابتری، همین حالا بازداشتم کن.
برای چی؟
چون منم لخ بودم و تو شرایط زننده‌ای بودم.
پنی، تو اومدی اینجا و با تظاهر ازم خواستی که پیش من بمونی.
ما میخوایم با هم ازدواج کنیم، من عاشقشم.
پنی، تو فقط 16 سالته، نمیدونی عشق چیه.
من دیگه بزرگ شدم.
ولی مثل بچه‌ها رفتار میکنی.
تو بودی که اونو بدون هیچ دلیلی فقط چون عصبانی بودی بازداشت کردی. جورج، خواهش میکنم ولش کن.
نمیتونم. میخواست با تو رابطه داشته باشه، پس باید تفهیم اتهام بشه.
پس براش پرونده نساز. اون میخواد تو دانشگاه پزشکی شرکت کنه و اینطوری زندگیش نابود میشه. اگه برم خونه و قول بدم دیگه نبینمش، ولش میکنی بره؟
پس مدرسه چی میشه؟
یه فکر دیگه میکنم. من دوستش دارم، نمیتونم بذارم به خاطر من زندگیشو خراب کنی. خواهش میکنم جورجی، آزادش کن.
یا کار هر دوشون بوده یا کار یکیشون.
پس هر دو رو بازداشت کن.
شواهد کافی در اختیار نداریم و هیچ هیئت منصفه هم افراد مسنی مثل اونا رو محکوم نمیکنه.
سن باعث عفو نمیشه مرداک، خودت اینو گفتی.
خودم میدونم قربان، ولی فرض کنیم یکیشون بطری ها رو جابجا کرده و دیگری بیگناه باشه. این تردید معقول به حساب میاد و اگه به بیان همین داستان
داستانشون رو خراب کن. جداگانه بازجویی کن و از یکیشون اعتراف بگیر.
ولی چطور؟
خودت راهشو پیدا میکنی. تو این معما رو حل میکنی مرداک. تو میتونی.
ممنونم قربان.
قربان، خبرنگار نیویورک تایمز پشت خطه. میخواد مصاحبه شما رو برای ساعت 8 تایید کنه.
عالیه. باشه.
مصاحبه قربان؟ با یه خبرنگار؟
تمام راهو از نیویورک برای پیگیری این داستان اومده.
کدوم داستان؟ کشف بقایای مومیایی ها یا تحقیقات قتل مربوطه؟
هر دو. خب، نمیشه بدون یکی اون یکی رو تعریف کرد؟
پس میخواید نتیجه رضایت بخش باشه.
البته، تو نمیخوای؟ چشم مطبوعات به ما دوخته شده مرداک.
قربان، با توجه به تنفری که از مطبوعات دارید شاید بهتر باشه این مصاحبه رو به من بسپارید.
این لطفتو نشون میده، ولی پرونده بیشتر بهت نیاز داره.
ببخشید قربان، چارلی هیستینگز میخواد باهاتون صحبت کنه.
من بلیکا رو کشتم، عمدن بطری ها رو عوض کردم، مخلوط افیونم توش نریختم و فقط بطری ها رو با هم عوض کردم. هدفم همین بود، میخواستم اونا رو بکشم.
حاضرید کتبیم اعتراف کنی؟
بله، اما شما فقط باید بدونید که تنها این کار رو کردم. ربکا هیچ نقشی در این کار نداشت.
جورج، با یه قلم کاغذ بیا اینجا. باید اعترافات آقای هستینگز رو آماده کنیم.
قربان، ربکا هستینگز هم میخواد شما رو ببینه. الان تو اتاق بازجوییه.
من پدر و مادرم رو کشتم.
واقعا؟
نمیتونستم با خودکشی کنار بیام. دوست داشتم با چارلی زندگی کنم، نه اینکه باهاش بمیرم. ولی میدونستم هیچ وقت نقشه جدیدم رو قبول نمیکنه.
کدوم نقشه؟
من جای سیانور رو افیون رو عوض کردم و پدر و مادرم رو کشتم.
که اینطور؟ خب، اگه هر دوی اونا جای بطری رو عوض کرده باشن، تعویض دوم تعویض اول رو بی اثر میکنه. پس اونا حقیقت رو نمیگن. این یعنی یکی از اونا به دروغ اعتراف کرده. اگر ربکا جوی بطری رو عوض کرده باشه و چارلی دو ماده رو با هم ترکیب کرده باشه، پس خودشون هم سیانور مصرف کردن
و با بلیک ها کشته میشن.
ولی اگه چارلی بطری رو عوض کرده، اونا زنده میمونن و بلیک ها میمیرن.
پس کار چارلی بوده.
اگر هر دو دروغ بگن چی؟ خب شاید چارلی برای نجات ربکا دروغ میگه و ربکا هم میخواد چارلی رو نجات بده. شاید برای هم فداکاری میکنن، ما که نمیدونیم.
اگه هر دوشون دروغ بگن چی؟
یعنی هر دو دارن حقیقت رو میگن، البته در مورد خودکشی. ولی باید افیون رو تو معده بلیکا پیدا میکردیم.
که اینطور نبوده.
شاید یکی از بچه ها بطری رو عوض کرده.
لعنت بهت کرپتری، قضیه حل شده، چارلی قاتله.
چی گفتی؟
نمیدونم، شاید یکی از بچه ها بطری رو عوض کرده باشه.
به نکته خوبی اشاره کرد. جورج، همه رو دوباره جمع کن اینجا. خانم هستینگز، شما ادعا میکنید بدون اطلاع فرد دیگه ای جای بطری افیون رو عوض کردین، ولی من فکر میکنم دارید از شوهرتون دفاع میکنین.
این حقیقت نداره.
داره، و آقای هستینگز هم همین کار رو در مورد شما داره انجام میده.
حق با اونه.
حالا فقط بچه های خونه باقی میمونن. همه شما انگیزه و فرصت انجام این کارو داشتین. خانم و آقای بلیک اونقدر بد بودن که شما نمیتونید درباره‌اش صحبت کنید. آقای وبستر، خانم نیوجنت، شما در شبی که کشته شدن از اونا کتک خوردی، درسته؟ فقط هوریس کوچولو باقی میمونه که ادعا میکنه در اون زمان فقط 5 سال سن داشته و چیزی رو به خاطر نمیاره. شما در بین بچه‌ها کوچکترین بودین. حالا میشه به من بگین در این تصویر آشپزخونه بطری افیون کجا قرار داشته؟
اونجا، توی قفسه، روی طبقه ها.
کدوم طبقه؟
طبقه وسطی.
طبقه وسط. حالا، خانم نیوجنت، دلیل کتک خوردن شما در اون شب این بود که آقای بلیک فکر میکرد شیرینی دوزیده بودین و شیرینی ها دقیقا کجا بودن؟
درست طبقه بالایی.
طبقه بالا. چرا شیرینی رو اونجا نگر می داشتن؟
چون دست من به بقیه طبقه ها می رسید.
دستتون به بقیه می رسید از جمله طبقه ای که افیون اونجا قرار داشت؟
بله.
پس در این صورت برای برداشتن بطری افیون و عوض کردنش صندلی می خواستید خانم؟
نه.
نه؟ ولی اون روز یه صندلی اونجا بود، اینطور نیست؟
بله.
وقتی بطری رو عوض کردید صندلی اونجا بود آقای هیستینگز؟
یادم نمیاد. نه، اگه اونجا بود میذاشتمش سر جاش.
پس صندلی اونجا چی کار میکرد؟ تنها فردی که برای رسیدن به طبقه پایینی و برداشتن افیون به صندلی نیاز داشته هوریسمونی کوچولو بوده.
نه.
آخ چطور میتونین این حرفو بزنین؟
واقعا خنده داره.
حق با اونه.
چیز زیادی از اون روزا بیاد ندارم ولی اون شب رو به خاطر دارم. صدای چارلی و ربکا رو شنیدم. اونا درباره رفتن حرف میزدن.
شما نقشه خودکشی اونا رو شنیدین؟
اونا فهمیدن من چقدر ترسیدم و برای همین بهم گفتن که راجبه یه داروی غیب شدن جادویی صحبت میکردن که اونا رو مدتی از خونه دور میکرد.
بهش گفتیم که شبیه همون داروی شادی آوریه که بلیکا هر شب میخورن.
مخلوط افیون.
بله.
نمیخواستید اونا ناپدید بشن، درست میگم؟
همینطوره. اون شب یواشکی وارد اتاقشون شدم و بطری داروی شادی آوری رو که دزدیده بودم جای چیزی که فکر میکردم داروی غیب شدن باشه قرار دادم.
پس وقتی من بطری افیون رو با سیانور عوض کردم فقط
افیون رو به افیون اضافه کردی.
من نمیخواستم چارلی و ربکا ناپدید بشن.
ولی این کافی نبود. اینطور نیست آقای مونی؟
من میترسیدم تا وقتی که بلیکا اونجا هستن چارلی و ربکا بخوان دوباره ناپدید بشن.
پس داروی غیب شدن چارلی و ربکا رو که حاوی سیانور بود به بلیکا دادین. بعد از اینکه چارلی رفت شما بطری افیون رو با بطری داروی غیب شدن عوض کردین. ولی برای اینکه دستتون بهش برسه صندلی رو به اونجا بردین و همونجا هم رهاش کردین.
من کوچکتر از اون بودم که معنی غیب شدن رو بفهمم. روز بعد چارلی و ربکا گفتن که بلیکا رفتن و قراره اونو از ما مراقبت کنن. دارو عمل کرده بود.
هوریس، همه این مدت این راز رو پنهان کرده بودی؟
حتما نگه داشتن این راز برات خیلی سخت بوده.
خیلی بهش فکر نکردم. چند سال طول کشید بفهمم چیکار کردم و اصلا پشیمون نیستم.
سرنوشت هوریس چی میشه آقای کاراگا؟
خب ما که نمیتونیم یه مرد رو به این خاطر که در 5 سالگی معنی کلمه رو نفهمیده محکوم کنیم.
نه قربان، نمیتونیم.
واقعا؟ یعنی آزادم؟
بله. همه تون آزادی.
خوشحالم. خداحافظ.
قربان، ساعت 8 شده، گفتین که یادآوری کنم.
آه لعنتی، باید به نیویورک تایمز چی بگم؟ بگم معمای قتل رو حل کردیم ولی کسی بازداشت نیست؟
خب قربان، میتونید با اطلاعات علمی درباره مومیایی ها حواس اونا رو پرت کنید.
مرداک، تا به حال کی شنیدی که من اصطلاحات علمی به کار ببرم؟
مشکلی نیست، فقط حقیقت رو بگین.
بعد را بیفتین قربان.
ظاهرم چطوره؟
واقعا خوشتیپ شدین.
بله، خیلی ممنون.
پنی،
کلرنس،
بسیار خوب، عجله نکنیم. گوش کنیم، میدونم که عاشق هم هستین.
البته که عاشق همین.
میدونم، فقط میخوام که در تصمیم عجله نکنین. من فهرست شرایطو نوشتم. تا وقتی که ازدواج نکردید باید همیشه همراه داشته باشید.
فقط همین؟
فکر کنم دو تا آدم عاشق حاضر به انجام این فداکاری هستن. موافقین؟
من موافقم.
منم همینطور. ممنونم جورجی.
باش خوب رفتار میکنم.
خیلی خوب، دیگه کافیه، دیگه اینجا محل کارم.
دارم فکر میکنم مصاحبه سرباز رس چطور پیش میره؟
باید خوب باشه. اون خیلی به ماجراهای احساسی مثل این توجه داره و حتما کارشو درست انجام میده.
فکر میکنی این ماجرا احساسی بود؟
کاملا. یه خانواده از بین شرایط سخت شکل میگیره.
خانواده خیلی برات مهمه؟
بله. زندگی خانوادگی من خیلی آشفته بود و برای همینم دوست دارم یه روزی خانواده صمیمی داشته باشم. جولی،
و تو لیاقتشو داری؟
تو هم همینطور.
آره.
اگه تو هم بخوای. تو هم اینو میخوای جولیا؟
بله بله، معلومه.
ارائه ای از وبسایت بوکسفام.